31 متر 9435 کیلوهرتز. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
رفتم از یاد افسون افسون از تو ای زمان، عشق و آرزوها رفته ببار.
شنوندگان عزیز، با آهنگ فریاد با صدای لیلا فروهر به ساعت دوم برنامه ما گوش میکنید. روزهای میانی ماه بهمن هر سال یادآور روزهای پرالتهاب بهمن 57 است، روزهایی که به پیروزی انقلاب ایران در 22 بهمن ماه انجامید. از آن هنگام تا کنون بحث‌ها و بررسی‌های بسیاری درباره این رخداد سرنوشت‌ساز صورت گرفته است و همچنان جای پژوهش و گفتگو درباره پدیده انقلاب وجود دارد. رادیو آزادی به همین مناسبت تلاش کرده تا در مجموعه برنامه‌ای با نام احزاب و انقلاب به بررسی تجربه احزاب با انقلاب ایران بپردازد و از این چشم‌انداز احزاب و انقلاب را در ارتباطشان با یکدیگر به بحث بگذارد. این مجموعه برنامه را که نخستین بخش آن از امشب پخش می شود، همکار ما مهدی خلجی تهیه کرده و دیدگاه های تحلیلگران را در آن بازتاب داده است.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
انقلاب ایران مهمترین رویداد سیاسی در تاریخ معاصر این کشور پس از مشروطیت است. با جنبش مشروطیت ایران گذار خود را از سنت به تجدد آغاز کرد و با انقلاب سال 1357 سرگذشت سیاسی خود را به راه تازه‌ای انداخت. اگرچه بخش عمده‌ای از بسیج توده‌ها و رهبری این تحول بزرگ به دست سنتی‌ترین لایه اجتماعی جامعه ایران یعنی روحانیت بود، اما انقلاب خود پدیده‌ای مدرن است و در جهان سنت معنا و مبنایی ندارد. و حتی اگر سنتگرایان به انگیزه واکنش علیه مدرنیزاسیون عصر پهلوی نقش چشمگیری در انقلاب داشتند، این واکنش مدرن به شمار می آید. انقلاب ایران محصول انگیزه ها و گرایش های گوناگون روشنفکران، رهبران سیاسی، احزاب و روحانیت بود که با همین تعدد و تنوع توده های مردم را علیه نظام سلطنتی شوراندند. سلطنت، الگوی سنتی و کهن حکومت در ایران بود که در اندیشه باستانی ایران شهری ریشه داشت. اما با ورود به دوران تجدد و با وجود تلاش‌های فکری و عملی آغاز شده از عهد مشروطیت، نهادها و شالوده‌های سیاسی تازه‌ای که بتواند با شرایط و الزامات روزگار مدرن سازگار باشد، در ایران پدید نیامد و به شکل‌گیری چارچوبی با ثبات برای حیات سیاسی ایرانیان نینجامید. حتی اگر اندیشه ها و نهادهای سیاسی مانند قانون، پارلمان و احزاب نیز از غرب وارد شد، طی سالهای پس از مشروطیت نتوانسته بود جایگاه و کارکردی مانند معادلهای خود در غرب بیابد. علی صالحی از فضلای حوزه علمیه قم این معضل را چنین می‌بیند:
ما هنوز در دوران گذار از سنت به مدرنیته یا مدرنیسم به سر میبریم. بنابراین هر گونه ساختار مدرن یا نهادهای مدنی و یا سیاسی مدرن که ممکنه به تبع از موجهای برآمده از دنیای مدرن و جوامع جدید در کشور ما شکل بگیره، این گونه نهادها در حد شکل پدیدار میگردن در کشور ما و به مثابه محتوا یا به لحاظ محتوا ما میبینیم که بلافاصله بازگشتی به ساختهای پیشین به وجود میاد و یا اصولا حتی در حد شکل هم شما میبینید که این گونه نهادها ناپایدار و گذرا هستند.
همین شیوه نادرست و آشفته انتقال ساختارها و نهادهای مدرن به جامعه سنتی است که مانع تحول جامعه به سوی تجدد میشود. تقلید ظاهری از شکل و قالب نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه جدید نظم پیشین حاکم بر جامعه سنتی را از میان نمی برد، بلکه به دلیل پشتوانه و پیشینه عمیق نظام کهن دوباره همان روابط و مناسبات قدیم را از درون این نهادهای به ظاهر نو تولید می کند.
هر گونه ساختار جدیدی که به وجود میاد استعداد بسیاری نشون میده که ساختارهای پیشین رو در درون خودش گرچه با یک قالب و شکل جدید باز تولید بکنه و در یک دوره طولانی در یک دوره طولانی مدت از مشاهده تغییرات مستمر اجتماعی ما میتونیم شاهد این باشیم که تغییرات از شکلها به محتواها تسری پیدا بکنه. لذا ممکنه ما شاهد شکلهای جدیدی باشیم که یک سلسله نهادهای مدنی رو به ما معرفی میکنند، اما به صورت محتوا، به لحاظ محتوا، شما همون ساختهای پیشین رو میبینید که مستمرن باز تولید میشن و اون ساختهای پیشین همراه با یک فرهنگ متناسب خودشون که در دوران گذشته وجود داشتن در قالب‌های جدید و یا اشکال جدید ساختاری نوین به ظهور میرسن. بنابراین حالا مثال عرض میکنم، اگر فرض بفرمایید در دوره‌های پیشین اون چه که وجود داشته یک نوع فرقه گرایی بوده، یک نوع کشمکش و تنازع بر سر قدرت بوده که معطوف به حذف یکدیگر بوده و در واقع هر گروهی که می آمده بالا اولین همش این بوده که گروه های رقیب رو قلقم بکنه، خب ما نمیتونیم به سرعت شاهد به وجود آمدن این روند باشیم که یک فرایند رقابت آمیزی که معطوف گاهن به ائتلاف هست و در واقع همه اطراف بازی برای همگان رو خواست دارن و بر فرض رسمیت همه اطراف بازی دارن بازی سیاسی میکنند حضور در این بازی پیدا میکنند. این روند یک روندی است که در جامعه مدرن ما شاهدش هستیم، ولی در جامعه سنتی اون چی که هست کشمکش و تنازع بر سر قدرت هست به منظور حذف رقیب و بقای واحد و یگانه خیش.
اما این درامیختگی فقط میان صورتهای ظاهری نهادهای مدرن با محتوای موجود در سنت جامعه به وجود نمی آید، بلکه مهمتر از آن تیرگی و ابهامی است که در برخورد سنت با مدرنیته در قلمرو مفاهیم رخ می‌دهد. همان گونه که علی صالحی اشاره کرد، حزب یک پدیده سیاسی مدرن است، ولی در دنیای سنت آنچه هست فرقه ها و نهله های دینی است که البته در ساختن نظم سیاسی اجتماع نقشی بنیادی دارند. ورود تجدد به جامعه مانند ایران به سبب ناگهانی بودن و بیرونی بودن آن نمی توانست واقعیت تمایز میان مفهوم سنتی فرقه و برداشت مدرن از حزب را به سرعت تحقق ببخشد و در نتیجه واژه و یا فهم سطحی از حزب شکل می گیرد، اما همچنان همان درک کهنه از فرقه در ذهنها می ماند. جواد طباطبایی استاد علم سیاست در پاریس بر این تفاوت تأکید می‌گذارد.
مفاهیمی رو که ما از علوم اجتماعی جدید غربی گرفتیم، کاربردش یا ترجمه اونها و کاربرد اون مفاهیم در زبان فارسی و در علوم اجتماعی که در ایران به هر حال رایج هست خیلی خالی از اشکال نیست. ما گاهی اوقات ترجمه هایی کردیم، فرض کنیم که حزب رو در مقابل پارتی مثلا به کار بردیم، دولت رو در مقابل استیت تا انگلیسی به کار بردیم و یا طبقه رو فرض کنیم در مقابل کلاس به کار بردیم و گاهی اوقات این توهم هم به ما دست میده که احتمالاً این مفاهیم در زبان ما سابقه ای دارن یا اینه که چون این ترجمه های کردیم این مفاهیم رو ما درست میفهمیم یا مضمون این مفاهیم بر ما روشنه.
بنابراین بدان صورت که موسی غنی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران باور دارد، حزب در مقام مهمترین پایه جامعه سیاسی جدید شاخص اصلی حرکت یک جامعه به سمت مدرن شدن است.
تفاوت یک جامعه مدرن که مبتنی هست بر نظام سیاسیش، مبتنی هست بر آراء مردم و حقوق فردی شهروندها، ساختار سیاسی و نهادهای سیاسی خاص خودش رو لازم داره که مهمترین اونها نهادهای دموکراتیک از جمله پارلمان هست و مؤلفه اصلی پارلمان که تشکل‌های سیاسی و مهمتر از همه احزابه. یعنی بدون حزب یه نظام پارلمانی ما نداریم و بدون پارلمان هم یک جامعه مدرن امروزی نداریم و در واقع همطور که شما اشاره کردید مشکلات جوامع سنتی این هست که این نهادهای مدرن رو معنی واقعی خودشون نتونستن ایجاد کنن، تأسیس کنن در جوامع سنتی و علارغم اینکه ظواهر رو آوردند، یعنی پارلمان رو به ظاهر دارند یا احزاب رو دارند و سایر نهادهای مدرن رو، اما واقعیت و محتوای اینها اون کارکرد اصلی رو نداره. لذا ما در یک وضعیت مدرن میشه گفت که هنوز قرار نگرفتیم.
اگر ما نتوانستیم به وضعیت مدرن برسیم، به نظر جواد طباطبایی به این خاطر است که تلقی درستی از مفاهیمی چون حزب نداشتیم. اما حزب در اندیشه سیاسی امروز چگونه فهمیده می شود؟
حزب عبارت است از یک سازمانی که جمعی و گروهی از افراد که دارای منافع و اهداف مشترکی هستند در واقع در اون تشکل پیدا می کنند و برای رسیدن به اهداف خودشون و برای تأمین منافع خودشون مبارزه می کنند در جامعه. درست که در اینجا هم من تعریف که کردم گفتم جمعی از افراد یا گروه هایی هستند، ولی اینها تجسمی پیدا می کنند در یک چیز، در یک سازمان، و روی این تاکید کردم روی در یک سازمان، و این سازمان در ورای افراد و جدای از افراد هست که معنا پیدا میکنه، و این مانند دولت که در زبان ما خیلی قابل فهمیدن نیست، البته مثل دولت جدای از افراد و یک واقعیتی است مجرد منتظر از مجموعه اون مردمی که در واقع دولت نماینده اونهاست. حزب هم یک همچین چیزیست. به این دلیل هم هست که میگیم یک دستگاه، یک سازمانه و نه به اعتبار جمع افرادی که درش هستند.
در جهان سنت انسان به مثابه یک فرد فهمیده نمی شود. یعنی نگاه سنتی انسان را چونان اراده و اندیشه مستقل نمی بیند، بلکه او را پاره ای از توده عظیمی به نام جماعت یا امت می انگارد. در تفکر سنتی اراده آدمی و تصمیم ها و افکارش در درون خود انسان شکل نمی گیرد. خواست و اندیشه او در عزم و آرمان جماعت فانی و با آن یگانه است و بنابراین در منظومه فکری سنت منافع فردی جا و معنایی ندارد و آنچه هست آرمانهایی است که جماعت برمیگزیند و آدمی ناگزیر از پیروی آنهاست. تحولی که در دوران جدید پدید آمد این بود که مفهوم تازه انسان به سان فردی مستقل تأسیس شد و از برایند منافع فردی وی پدیده تازه‌ای به نام جامعه ظهور کرد و انسان که در سنت رعیت سلطان و عضو جماعت بود شهروند جامعه شد.
اگر بخواد که در یک جایی حزبی درست بشه، اگر این سازمان به این معنایی که گفتیم بخواد که تشکل پیدا بکنه، لازمش این هست که افراد وجود داشته باشه. جامعه یعنی افراد، در حالی که الگوی امت یا تلقی امتی به فرد بر نمیگرده، بلکه فرد هست که با توجه به جمع به امت تعریف میشه. یعنی به عبارت دیگه عضوی از یک پیکر بزرگتر فرد در امت و حل در اون و منافع و مصالحش هم منافع و مصالح اون جمع هست یا اون امت هست. در تحول تاریخی هست که نخست اجتماعاتی که بهشون میگیم امت، اینها دچار فروپاشی میشن. یعنی به عبارت دیگه منافع و مصالحی به تدریج افراد پیدا میکنند که اون مصالح و منافع با اون چه که در داخل امت بوده یا امت نماینده اون بوده دیگه سازگار نیست. این در تحول تاریخی است که به تدریج انسان‌ها نخست منافع و مصالح شخصی خودشون رو پیدا می‌کنند.
بر این اساس مفهوم جدید حزب وابسته به شناخت نوینی از انسان و جامعه است و حزب تنها در این بستر است که نظراً و عملاً پدید می آید. به سخن دیگر، حزب زمانی می تواند ظهور پیدا کند که بتواند از منافع حزبی خود در برابر منافع حکومت دفاع کند، یعنی جامعه در برابر حکومت استقلال داشته باشد و این جامعه خودبنیاد همان چیزی است که در علم سیاست جامعه مدنی نامیده می شود. تعریف ساده ای از جامعه مدنی را جمشید اسدی، استاد مدیریت اقتصادی دانشگاه در پاریس به دست می دهد.
در مدرنیته مهمترین گسستی که با دوره ما قبل خودش صورت می گیره به لحاظ سیاسی این است که جامعه مدنی و حکومت به عنوان زوجی که در مقابل همدیگه هستند اما همیشه توامان هستند یک ویژگی و خصلتی به دوران مدرنیته میده. یعنی جامعه دیگه زین پس ملک تلق و خانواده و رعیت سلطان نیست بلکه جدا از اونه و در حقیقت حاکم مأمور و موظف است که نظم داخلی و امنیت در مقابل خارجی رو برای جامعه مدنی حفظ بکنه و جامعه مدنی هم باید قدرت و مشروعیت رو به حاکم خودش بده که البته گاهی وقتا حاکم این مشروعیت رو به اسم مردم و خلق اما بدون مشارکت مستقیم جامعه مدنی میگیره.
اما در شرایطی که منافع فردی و در پی آن منافع حزبی و رسمیت شناخته نمی شود، جامعه مدنی هویت خود را از دست می دهد. جمشید اسدی به درستی توضیح می دهد که دشمن اصلی جامعه مدنی تنها شخص حاکم مستبد نیست، بلکه فرهنگ استبدادی است. زیرا ممکن است بخش های گوناگون جامعه مدنی خود به نابودی یکدیگر برخیزند و به قصد دستیابی به قدرت، حق آزادی و استقلال رقبای خود را زیر پا بگذارند.
اشاره میکنم به بحث مفصل هابس در این مورد که اگر یک حاکمی وجود نداشته باشه که این منافع گوناگون و بعضی وقتها متضاد جناح‌های مختلف جامعه مدنی رو به نظمی وا نداره، خب بدیهی هیچ جنگ داخلی صورت خواهد گرفت. پس یه جایی که جامعه مدنی ممکن مورد تعرض قرار بگیره از سوی خودشونه. اشاره بهتون میدم به سالهای اول انقلاب که بسیاری از بخشهای جامعه مدنی مورد تعرض دیگر بخشهای جامعه مدنی بود، مثلا بسیاری از گروههای سیاسی که بخشهای دیگه جامعه رو به عنوان خرافاتی یا بورژوا یا سرمایه دار یا غیره یا مثلا مورد باحجاب یا بیحجاب مورد تعرض قرار میدادن.
اقتدار جامعه مدنی اگر از درون خود تهدید شود، جامعه به هرج و مرج دچار می‌گردد و اگر به دست حاکم مستبد در هم بشکند، جامعه راهی جز تسلیم در برابر سلطه استبداد مطلق پیش روی خود نمی‌بیند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران، احزاب را مهمترین نهاد سیاسی جامعه مدنی می‌داند که پرده زخیمی میان حکومت و جامعه می‌کشند و موازنه میان نیروی سیاسی و نیروی اجتماعی را برقرار می‌کنند.
احزاب و دیگر نهادهای مدنی نهادهای حائل بین نیروی اجتماعی و نیروی بدنه سیاسی کشور به شمار میان. به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم که زمانی که به اصطلاح بین بدنه اجتماعی و بدنه سیاسی کشور حائلی به نام احزاب سیاسی یا سایر نهادهای مدنی شکل میگیرن، در واقع ما به سوی جامعه مدنی حرکت کردیم به گونه ای که نیروی اجتماعی نیروی برابر با نیروی بدنه سیاسی کشور پیدا میکنه تا اون مرحله که به قدرت بازدارندگی میرسه. به معنای دیگه قدرت بازدارندگی نیروی اجتماعی قدرتیست که نیروی دولت نمیتونه بدان تعرض کنه و بدان آسیبی برسونه. همونطور بدنه اجتماعی در قبال بدنه سیاسی کشور متعهده و تکالیفی انجام میده و به اصطلاح قادر نیست نیروی بدنه سیاسی کشور رو سرکوب یا واژگون کنه. اگر این برابری بین این دو نیرو صورت بگیره، ما در واقع
به سوی جامعه مدنی و جامعه متوازن حرکت خواهیم کرد. این موازنه و این عنصر موازنه‌گر در واقع همون احزاب سیاسی و نهادهای مدنی محسوب میشن.
بر پایه آنچه این تحلیلگران گفتند، هنگامی که جامعه مدنی از اقتدار و استقلال شایسته خود برخوردار است و احزاب به معنای مدرن آن موقعیت و کارکرد حقیقی خود را دارند، گردش قدرت در فرایندی تدریجی مسالمت‌آمیز و آرام صورت می‌گیرد و بنبست سیاسی نیروهای فعال اجتماعی را به شورش و انقلاب بر نمی‌انگیزد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که نفس وقوع انقلاب بهمن ماه 57 به معنای شکست همه تلاش‌هایی بود که از مشروطه به این سو در جهت ایجاد جامعه مدنی و احزاب مدرن صورت گرفت. زیرا نخستین پیامد وجود و بقای حزب ثبات و استقرار سیاسی است و نبود احزاب همه راه‌ها را به انقلاب می‌رساند.
بخش اول مجموعه برنامه ما به مناسبت 22 بهمن ماه در این مجموعه رابطه احزاب و انقلاب مورد بحث است. بخش دوم این برنامه را فردا شب خواهید شنید. در اینجا با هم به یک آگهی درباره فرکانس های برنامه های ما گوش میکنیم.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. و در ساعت سوم برنامه‌های امشنبه با اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران، گفتگوی تمدن‌ها که در آن درباره طب سوزنی بحثی خواهد بود و یک مطلب پزشکی درباره جراحی بدون خونریزی با کمک اشعه لیزر را خواهید شنید.
Thank you.
شنوندگان عزیز، برنامه ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی گوش میکنیم.
زلزله در ترکیه دست کم 35 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. این زلزله با قدرت 6 ریشتر ساعت 9 بامداد امروز در مناطق مرکزی به سمت غرب ترکیه روی داد و ده ها خانه را ویران کرد. گفته می شود که هنوز عده‌ای زیر آوارها ماندن و تلاش برای بیرون کشیدن آنان همچنان ادامه دارد. شهر بولودین در 300 کیلومتری جنوب شرقی استانبول بیشترین خسارت و تلفات را از زلزله امروز دریافت کرده است. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد آمریکا الگوی حمله نظامی به افغانستان را در کشور دیگری تکرار نخواهد کرد. خانم رایس که با روزنامه الشرق الاوسط درباره عراق سخن میگفت افسود مردم عراق شایسته حکومتی غیر از حکومت صدام حسین اند، اما آمریکا قصد ندارد الگوی افغانستان را در عراق دنبال کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن با تأکید بر نادرست بودن منطق تکرار الگوی افغانستان در کشور دیگر افزود آمریکا در این حال به حمایت از مخالفان حکومت صدام حسین ادامه می‌دهد. خانم کندولیزا رایس درخواست‌های آمریکا از عراق را که به گفته او صدام حسین می‌باید آنها را عملی کند، توقف تهدید علیه همسایگان عراق، توقف تلاش برای دستیابی به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی و توقف فشار بر مردم عراق عنوان کرد. مایک لنرت مسئول زندان گوانتانامو که محل نگهداری بازداشت شدگان القاعده و طالبان است اعلام کرد این زندانیان بر پایه قوانین آمریکا تحت بازجویی قرار دارند. تا یه دو هفته گذشته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار رفتار با این زندانیان و محاکمه آنان بر پایه قوانین بین‌المللی شدند. ژنرال لنرت امروز به خبرنگاران گفت 158 زندانی از 25 کشور در زندان گوانتانامو هستند. این زندانیان مظنون به اقدامات تروریستی از افراد طالبان و القاعده بوده و همه در افغانستان بازداشت شده‌اند. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو میگوید به دلیل کمبود قابلیت‌های نظامی اروپا، آمریکا هرچه بیشتر به طور مستقل عمل خواهد کرد. آقای رابرتسون که در کنفرانس امنیت در آلمان سخن میگفت، افزود کشورهای اروپا با وجود آنکه 140 میلیارد دلار سالانه خرج امور دفاعی خود کرده‌اند، اما در موردی مانند بالکان نتوانستند 50 هزار نیرو به این منطقه بفرستند. روز گذشته نیز پل ولفوویتس، معاون وزارت دفاع آمریکا و جان مک‌کین، سناتور آمریکا در کنفرانس امنیت در آلمان تصریح کردند که آمریکا هرچه بیشتر به سمت اقدام مستقل از مؤتلفانش می رود. در کنفرانس امنیت در آلمان که امروز به کار دو روزه خود پایان داد، 400 کارشناس امنیتی از کشورهای گوناگون و نیز 38 وزیر خارجه و دفاع شرکت داشتند. در این کنفرانس سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه نیز امروز سخن گفت و اظهار داشت روسیه به ایران تکنولوژی موشکی صادر نکرده و اصولا هیچ مدرکی تایید کننده این که ایران حامی تروریسم است وجود ندارد. هزاران تن در نیویورک در اعتراض به جنگ و جنبه‌های مخرب جهانی شدن دست به تظاهرات زدند. مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک با حضور کارشناسان ارشد اقتصاد جهانی در این شهر جریان دارد و دیروز و امروز چندین هزار نفر در اعتراض به آنچه جنبه‌های مخرب جهانی شدن گفتند، تظاهرات آرامی برگزار کردند. 4000 تن از افراد پلیس نیویورک حافظ محل کنفرانس و پیشگیری از بروز خشونت‌های احتمالی در این شهر هستند. همایش بین‌المللی مخالفان جهانی شدن که همزمان در برزیل جریان دارد، علیه اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق و کره شمالی قطعنامه‌ای صادر کرد. در قطعنامه این همایش تأکید شده است که جنگ نمی‌تواند حلال مشکلات جهان باشد. در درگیری میان نیروهای هند با افراد گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر، دست کم 15 تن از این افراد کشته شدند. این کشته شدگان از جمله متعلق به حزب المجاهدین، بزرگترین گروه اسلامی مسلح مخالف حکومت هند بر کشمیرند. همزمان گزارش‌های دیگر از تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در همین منطقه رسیده است که این تبادل آتش نیز به قربانی شدن چند تن از نیروهای دو طرف انجامیده است. آرایش سنگین نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر از 3 ژانویه 13 دی ماه آغاز شد و هنوز نشانه‌ای از عقب نشینی این نیروها از منطقه مرزی دو طرف دیده نمی شود. حزب حاکم کامبوج اعلام کرد در جریان انتخابات شوراهای محلی که امروز در این کشور برگزار شد، در 70 شورا از شمار 76 شورای پایتخت اکثریت را به دست آورده و در سراسر کامبوج پیروزی قاطعی خواهد داشت. انتخابات شوراهای محلی کامبوج برای تعیین مسیر آینده سیاسی این کشور تعیین کننده توصیف شده است. حزب خلق کامبوج به رهبری هون سون که حزب حاکم این کشور است، حزب طرفدار سلطنت و 5 گروه سیاسی کوچکتر احزاب اصلی درگیر در انتخابات امروز کامبوجند. در جریان رقابت‌های انتخاباتی کامبوج تا دو هفته گذشته 9 نامزد نمایندگی و 14 فعال سیاسی و ناظر انتخابات به قتل رسیدند. در سواحل خلیج فارس جسد 12 تن کشف شد. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با اعلام این مطلب گفت جسد این افراد در سواحل شهرستان‌های جاسک و میناب از آب گرفته شده است. به گفته او این افراد که هنوز هویت کامل آنان مشخص نیست، احتمالاً سرنشینان قایقی بودند که بر اثر طوفان یا سوانح دیگر غرق شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان درباره هویت این قربانیان تنها گفت که این 12 تن از اتباع کشورهای خارجی بودند. شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران هیئتی را برای پیگیری سرنوشت دانشجویان ربوده شده تشکیل داد. موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز با اعلام این مطلب گفت تا آنجا که به آگاهی نمایندگان مجلس رسیده، طی چند روز اخیر 3 دانشجو از دانشگاه‌های شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و دانشگاه علامه طباطبایی ربوده شده و سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته این نماینده مجلس، به دلیل آنکه این دانشجویان یک بار به شعبه‌های 4 و 26 دادگاه انقلاب تهران برده شده و بعد مجدداً به مکان نامعلومی برده شدند، ضابطی از دادگاه انقلاب در ربودن دانشجویان دخیل بوده است. تا یه 2 ماه گذشته چند تن از نمایندگان مجلس با تاکید بر این که احتمالاً کسانی از نهادهای حکومت در جریان این اقدامات هستند، به تکرار روند ربودن و قتل روشنفکران و فعالان سیاسی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هشدار دادند. و ادامه دادگاه غیرعلنی محاکمه مهندس عزت‌الله صحابی امروز در تهران برگزار شد. غلامعلی ریحایی وکیل عزت‌الله صحابی با اعلام این مطلب گفت مهندس صحابی در جلسه امروز دادگاه با توضیحات مفصل عمدتاً جنبه‌های سیاسی ادعانامه علیه خود را پاسخ داد و پاسخ به ابعاد حقوقی این پرونده به عهده وکیل اوست که می‌باید در جلسات بعدی مطرح شود. در جلسه پیشین دادگاه محاکمه عزت‌الله صحابی که هفته گذشته برگزار شد، غیر از متهم، وکیل او، قاضی و نماینده مدعی العموم هیچ فرد دیگری حضور نداشت. متهمان ملی مذهبی که از جمله به اتهام براندازی محاکمه می‌شوند، خواستار آن شدند که به دلیل هم پرونده بودن جلسه مشترک دادگاه با مهندس صحابی داشته باشند. این متهمان و خانواده‌هاشان بارها خواستار علنی شدن دادگاه محاکمه شدند، اما این خواسته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رد شده است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. بنابر آمار رسمی، نرخ طلاق در ایران افزایش یافته. در برنامه گذشته ما بعضی از عوامل طلاق را از زبان شهلا اعزازی جامعه شناس و زهرا مرانلو حقوقدان در تهران شنیدیم. در برنامه امشب به نقش اقتصاد در طلاق و بالا رفتن درخواست طلاق به ویژه از جانب زنان می‌پردازیم. ماه منیر رحیمی همکار ما در این زمینه هم گفتگوی دارد با شهلا اعزازی و زهرا مرانلو.
اقتصاد بسته به شرایط موردی نقش دوگانه یا چندگانه‌ای در طلاق بازی می کند. از سوی زنی که امنیت مالی دارد آسوده خاطرتر به زندگی مستقل می اندیشد تا زنی که به شوهرش وابستگی مالی داشته باشد، و از سوی دیگر ثروت می تواند یکی از پیوند دهندگان افراد متمول باشد. به عبارتی عدم امنیت اقتصادی در قشر غیر مرفه هم یکی از بازدارنده های طلاق زنان و مردان است و هم کمبودهایی را منجر می شود که یکی از عوارض آن طلاق است. بنا به خبرها بیشتر طلاق ها در ایران در طبقه متوسط صورت می گیرد.
من هم معتقدم اقتصاد به خودی خودش علت جدایی نیستش. یکی از علل می تونه باشه. دلائل دیگم الزامن به خودی خودشون باعث طلاق نمیشن. یک مجموعه از دلائل باعث میشه. اما با توجه به اینکه شرایط اجتماعی ایران، به هر حال شما از اعتیاد حرف میزنید، خب افزایش اعتیاد به وجود اومده. طبیعتا اعتیاد هم عوامل قبلی داره.
رابطه عاطفی در ایران بیشتر در خانواده، یعنی بین پدر و مادر و فرزندان و خیشان شکل می گیرد. عشق دختر و پسر و زن و مرد که هم سبب ازدواج شود و هم نگاه دارنده رابطه زناشویی باشد در ایران چگونه است؟ شهلا اعزازی:
مسائل احساسی لابد در ایران هم مثل همه جا هست. یعنی ما میتونیم تو ایران بگیم که عده‌ای بر اساس عشق عاشق شدن ازدواج میکنن و انواع دیگه، اما متداولش فعلا تو ایران این شده که مفهوم عشق و علاقه یه خورده از همسرگزینی خارج شده و حالا اگر هم قبولش داشته باشند تحت عنوان علاقه زن و مرد به هم مطرح میکنن و شاید بیشتر معتقدن که این علاقه بعد از ازدواج به وجود بیاد.
ارزش خانواده در غرب مستقل از هوایج جنسی افراد بررسی میشود، اما در ایران تأمین نیازهای جنسی اصلی ترین انگیزه ازدواج محسوب می شود. بنابر آمار رسمی، نارسایی ها و اختلالات جنسی یکی از موجبات طلاق در ایران است. درک و دانش زنان و مردان از رابطه جنسی چگونه تأثیری در بالا بودن نرخ طلاق در ایران دارد؟
مشکل عمده‌ای که ما تو ایران داریم در واقع اینه که دختر و پسری که ازدواج می کنن اولین تماس با جنس مخالفشون رو، نه فقط به عنوان رابطه جنسی منظورمه، بلکه به عنوان اینکه شناخت از جنس مخالف غریبه. اینا فقط در محیط خانوادگی با جنس مخالف روبرو هستن، به عنوان برادر، به عنوان خواهر یا خویشاوندان دورتر.
آمارها همچنین حاکی است که بیشترین میزان تقاضای طلاق از جانب زنان و به ویژه زنان جوان، یعنی بین سنهای 18 تا 30 سالگی و با تحصیلات عالی صورت گرفته است. یکی از مسئولان قضایی در ایران گفته که 80% تقاضای طلاق از سوی زنان است. زهرا مرانلو یکی از علل بالا رفتن این تقاضا را افزایش آگاهی بیشتر زنان با حقوق خود می داند.
وقتی در واقع این که زنان جوان و تحصیل کرده متقاضی طلاق هستند، به تعبیر من مبید این هست که سطح آگاهی های عمومی زنان بالا رفته، همچنین استقلال مالی و استقلال اجتماعی اونها نسبت به دیروز بیشتر شده. این زن جوان و تحصیل کرده که میره درخواست طلاق میده، یعنی در خودش این توان رو میبینه که از عهده تمام پیش‌داوری های اجتماعی، سنت هایی که وجود داره و مشکلاتی که ممکنه بعد از طلاق براش به وجود بیاد بر بیاد. البته تعابیر اجتماعی دیگه هم وجود داره، این که زنان جوان امروزی اهل زندگی کردن نیستن، صبرشون از دست دادن، تو زندگی خانوادگی باید طاقت داشت، همه اینها شاید مصادیقی پیدا بکنه. من احساس میکنم استثنا منشأ قیاسی.
در حالی که قانون جمهوری اسلامی ایران حق طلاق را متعلق به مرد دانسته، در عمل این زنان هستند که بیشتر طالب جدایی اند. شهلا عزازی معتقد است که این امر محصول فشارهای بیشتر بر زنان است.
زندگی خانوادگی یک رابطه دو جانبه بین زن و مرد. درسته که زنها اگر تقاضای طلاق بکنن خیلی از حقوق خودشون رو که مثل مهریه یا چیزای دیگه‌ای هستش احیانا از دست میدن، اما از اون طرف هم ما باید نگاه کنیم که این امر شاید نمایشگر این باشه که زنان در زندگی خانوادگی بیشتر از مردها تحت فشار هستند و این فشارها میتونه حالا جنبه اقتصادی داشته باشه، اجتماعی داشته باشه، خیلی فرمهای مختلفی رو داشته باشه که باعث میشه با وجود این که به هر حال ما در ایران میدونیم زندگی پس از طلاق برای زنها بسیار مشکل تر هستش از هر جای دیگه دنیا، همه جا مشکله اما ایران مشکل تر هستش، با وجود این یک مقدار گمان میبرن که قطع اون رابطه ازدواج براشون منافع بیشتری رو در بر داره. مردها اگر تقاضای طلاق نمی کنن شاید به علت مزایایی که زندگی خانوادگی براشون به وجود میاره، یا به این طور دیگه اگر بخوایم بگیم کمتر در داخل خانواده زندگی خانوادگی تحت فشار هستن.
رئیس مجتمع قضایی خانواده اعلام کرده که در برابر ثبت هر 5 ازدواج در تهران یک واقعه طلاق ثبت گردیده است. خراسان، اصفهان، فارس و دیگر استانهای کشور در ردیف‌های بعدی طلاق قرار دارند. زهرا مرانلو این امر را ناگزیر و طبیعی می‌بیند.
تهران شهر بزرگیه و شهر شلوغ و پردردسری. من فکر میکنم که تو تهران به هر حال مشکلات اقتصادی، تورم خیلی بیشتر از شهرهای دیگه است. اگر بخوایم به عوامل منفی طلاق نگاه بکنیم، اعتیاد همچنین سطحش و آمارش، البته نمیتونم بگم که از همه شهرها، ولی از خیلی از شهرستانهای کوچیکتر بالاتره. و همچنین حتی اگر بخوایم به عوامل مثبت نگاه بکنیم، میزان دختران تهرانی که به دانشگاه میرن بیشتر از شهرستان هاست و سطح آگاهی های عمومی زنان هم و سطح سواد عمومی زنان هم بیشتر شهر زنانی که در شهرستان های کوچکتر زندگی میکنن.
اما نکته دیگری که در گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران توجه را جلب میکند، وجود طلاق پنهان در خانواده هایی است که زوجین به اجبار در کنار هم زندگی می کنند. پاره از آگاهان می گویند این نوع طلاق از طلاق های رسمی بیشتر است و در این خانه ها یا همیشه تنش وجود دارد یا زن و مرد نسبت به هم بیتفاوتند. در این صورت فرزندان بیشترین آسیب را می بینند، چون به مدت طولانی در محیطی پرکشمکش زندگی می کنند. شهلا عزازی این نوع خانواده را بدترین شکل خانواده می خواند.
طلاق پنهان، اون چیزیه که ما تحت عنوان خانواده های توخالی ازشون اسم میبریم، که اینا خانواده هستن که عملا اون عامل پیوند دهنده شو در میان خانواده که ما روی صمیمیت و محبت و عشق و علاقه کلیه اعضا با هم میگیم، به دلایلی حالا نامشخص از بین رفته، اما ترجیح میدن که طلاق نگیرن. چرا؟ که مشکلات بعدی طلاق براشون به وجود میاد. در واقع این خانواده ای که نه مرد و نه زن، نه نقش همسری خودشون و نه نقش پدر و مادری خودشون رو به خوبی ایفا میکنن. شاید بتونیم بگیم این بدترین نوع خانواده ای که میتونه وجود داشته باشه. برای اینکه خانواده ای که طلاق گرفته جایی طلاق این ثبت شده و اگر امکان کمک رسانی، نه فقط مادی بلکه بیشتر معنوی منظورم هستش، تو جامعه وجود داشته باشه، مثلا میتونن تحت کمک مددکار، مشاور و غیره قرار بگیرن. این خانواده ها که به ظاهر خانواده کامل هستن اما در واقع تو خالی هستن از هر نوع رابطه خانوادگی، هیچ جا ثبت نمیشن، هیچ کس اطلاعی نداره شرایط اینها چطوره و اینها میتونن بدترین صدمه رو هم به زن و مرد و هم به بچه ها بزنن. بنابراین این خانواده همون چیزی که من اولم صحبت کردم، که اگر طلاق گرفته نمیشه دلیل خوب بودن شرایط خانوادگی نیست و این خانواده های توخالی بدترین نوعی هستن که یه بچه میتونه توشون رشد پیدا کنه.
برخی اخبار همچنین حاکی از تشکیل کلاس های مهارتی قبل از عقد است. این کلاس ها چگونند و تا چه حد توانایی کاهش طلاق را خواهند داشت؟
این کلاس مهارتی در واقع تا اونجایی که من میدونم در بعضی از مراکز مشاوره در کنار اون آزمایش های پزشکی که از افراد میکنن به وجود اومده، استقبال خوب شده، به خصوص اینایی که در سنین پایین میخوان ازدواج کنن و حتی تا اونجایی که من شنیدم پسرها هم با علاقه میرن، یعنی پسر جوانی که میخواد ازدواج کنه با علاقه میره. وجود این کلاس ها میتونه خوب باشه، اما یک کلاس کوتاه مدت در ساعات محدود واقعا نمیتونه اون اطلاعات لازم رو بده. نفی این کلاس ها رو نمیخوایم بکنیم که اینها باید باشن، اما اینجا میخوایم تذکر بدیم که بهتره که مثلا آموزش زندگی در واقع یه مقدار از مدرسه شروع بشه که اینها آشنایی هایی با هم پیدا کنن. خب این کلاس ها برای این افرادی که اولین تماس رو دارن برقرار میکنن، که به خلقیات هم دیگه آشنا نیستن، نمیدونه شیوه های ابراز احساسات جنس دیگه چیه، درخواستای اون چیه، میتونه مفید باشه اما کمه.
بنابراین بحران طلاق به بحران های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران نیز وابسته است و این خود نشان شکاف های عمیقی است که میان لایه های گوناگون اجتماعی وجود دارد، زیرا در ارزش های فرهنگی جامعه تحولات جدی رخ داده است. باری به نظر می آید مهمترین عامل طلاق در ایران ناهماهنگی خواسته های شخصی فرد با خانواده، جامعه و قانون است که بسیاری از ازدواج ها را در ایران به طلاق می کشاند.
طلاق در ایران موضوع گزارش و گفتگوی ماه منیر رحیمی بود با شهلا اعزازی و زهرا مرانلو. و در مورد وضع زنان در کشورهای عربی، دومین نشست کنفرانس زنان عرب و رسانه‌های گروهی در ابوظبی برگزار شد. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب.
از روز شنبه همایش دو روزه زنان عرب و رسانه‌های گروهی در ابوظبی برگزار شد. ریاست این همایش را فاطمه بنت مبارک، همسر رئیس امارات متحده عربی، بر عهده دارد. در این همایش بیش از 100 تن از زنان سرشناس شاغل در رسانه‌های گروهی کشورهای عرب شرکت دارند. علاوه بر این چند تن از همسران رهبران کشورهای عرب از جمله سوزان مبارک، همسر رئیس جمهوری مصر، فاطمه خالد، همسر رئیس جمهوری سودان و نیز سوها عرفات، همسر عرفات، در همایش ابوظبی شرکت دارند. همایش زنان عرب و رسانه‌های گروهی نخستین همایش از نوع خود به شمار می‌رود که در یک کشور عربی برگزار می‌شود. در اکتبر سال 2000 همایشی مرکب از همسران رهبران کشورهای عرب در قاهره برگزار شده بود که طی آن تصمیم گرفته شد هر ساله همایشی در ارتباط با موقعیت زنان در کشورهای عرب در یکی از این کشورها برگزار شود. فاطمه بنت مبارک در پیام خود که توسط نماینده وی در همایش ابوظبی خوانده شد، موقعیت زنان در رسانه‌های گروهی امارات را موقعیتی ممتاز توصیف کرد و تأکید ورزید زنان روز به روز نقش مهمتری را در رسانه‌های گروهی امارات بر عهده می‌گیرند. وی در این حال تأکید کرد تا رسیدن به تأمین کامل حقوق زنان در کشورهای عرب هنوز راه درازی در پیش است. از سوی دیگر سوزان مبارک، همسر رئیس جمهوری مصر، نیز در سخنرانی خود در همایش ابوظبی همبستگی سازمانهای مدافع حقوق زنان در کشورهای عرب را امری ضروری برای هماهنگ شدن این کشورها با تحولات جهان معاصر توصیف کرد. وی گفت این همبستگی می تواند راهگشای فعال‌تر شدن زنان در رسانه‌های گروهی جهان عرب گردد. همایش ابوظبی در حالی برگزار شده است که دولت امارات از مردان این امیرنشین خواسته است تا در مورد تهیه اوراق رسمی مربوط به همسران خود به اقدامات اداری لازم دست بزنند. آنگونه که مقامات امارات میگویند، نام بسیاری از زنان امارات هنوز در اوراق رسمی شوهرانشان مانند شناسنامه ثبت نشده و بسیاری از آنان نیز قباله رسمی ازدواج ندارند. طبق قانون امارات از نظر رسمی این گروه از زنان امارات همچنان دختران تحت تکفل پدران خیش شناخته می شوند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021122610 و شماره فکس کد 42021122609. شنوندگان عزیز، وقت این دو ساعت برنامه ما رو به پایان است. در ساعت سوم برنامه ما گزارش خواهیم داد درباره اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، گفتگوی تمدن ها که در آن درباره طب سوزنی بحث می شود و یک مطلب پزشکی درباره جراحی بدون خونریزی با کمک اشعه لیزر. تا ساعت سوم برنامه ما با شما به همراه شکیلا، خواننده ایرانی، و اتفاق همکارانم خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
دل من و دل من